بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل وليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معنا حتى تسكنه ابوك تواب و تمتعه فيها طيبا. تقسيمات الحمديه. بحث ما به تقسيمات حمديه رسید که بعد از سه تا مبحثی که در تقسيمات حمديه مطرح میشه به تقسیمات شرطی خواهیم رسید. توی تقسیمات حمدی مرحوم مظفر سه تا بحث رو اینجا بازگو میکنه. اولین بحثش در مورد موضوع قضایای حمدیه هست که در قضایای حمدیه موجبه ما به سه نحو موضوع داریم: موضوع ذهنیه، خارجیه و حقیقیه، که مفصل بحث میکنیم و اینجا یه محرک آرایی هست و مرحوم مظفر اونجوری که باید و شاید حق مطلب رو ادا نکرده، از بیرون باید یه سری مطالب رو بگیم. بحث بعدی در مورد عدول و تحصیل موضوع محمول هست که همون محصلت معمول و معدولت المحمول هست. و بحث سوم در مورد جهاد که بحث بسیار تقریبا مهمی هست، البته بعضی از این مباحث که توی فلسفه خیلی کاربرد داره. سه تا مبحث اونجا میخونه. اما بحث اول که در مورد موضوع قضایای حمدیه هست، قضایای شرطیه تخصصا از این بحث ما خارج هستن. چرا؟ برای اینکه در اون موضوع داریم بحث میکنیم و موضوع فقط در قضایای حمدیه هست. قضایای شرطیه که موضوع نداره، مقدم و تالی نداره، لذا تخصصا از بحث ما خارج هست. بحث بعدی این هست که مرحوم مظفر تمام بحث و حول محور قضایای موجبه مطرح میکنه. قضایای موجبه، البته دیگه در مورد کلی و جزئیش هم بحث نمیکنه، آیا به نحو کلی هستن یا جزئی هستن، که نه لابه شرط از کلیت و جزئیت. ولی کن حالا اینا رو بعدن میگیم، بعضی ها تو همین هم میان تشکیک میکنن که این قضایا فقط مختص قضای موجبه نمیشه، قضای سالبه هم شامل میشه. همه محصورات اربعه که اهم از موجبه، سالبه، جزئیه و کلیه، این بحث براشون میاد که موضوع این قضایای ذهنی باشه، خارجی باشه و یا اینکه حقیقی باشه. ولی مرحوم مظفر اون چیزی که داره میگه، اول عبارات مرحوم مظفر رو توضیح میدیم الا ماشاءالله بعدن میگیریم اشکال میکنیم. و ایشون بیشتر توی این مباحث تابع مرحوم سبزواری هست و مرحوم سبزواری که خلق کرده خیلی از این مباحث متأسفانه دیگه به شما هم حتی تو اصول و فقه و فلسفه و اینها هم خلق شده. حق مطلب رو باید اینجا گفت که صدرا تا حدی تکمیل کرده. مرحوم محقق محمد تقی عاملی این مباحثی برده، ولی باید بگذاریم کنار، یه حرفای خودمون بذاریم تا اینکه حرف کامل بشه. حالا اونا رو برای جلسات آینده انشاءالله. امروز بحث مرحوم مظفر رو بتونیم تطبیق بکنیم. فردا خیلی بحثای مهمی داره. تمام این نظر منطقیون که سه چهار مبنا دارن تو این قضایا انشاءالله فردا مطرح میکنیم تا ببینیم قول حق چیه. اما مرحوم مظفر میفرمان در قضایای حمدیه موجبه موضوعی که داریم، این موضوع اصلا حالت خارج نیست، یا این موضوع ذهنی هست و یا خارجی و یا حقیقی. بحث رو توی سالبه نمیبره، برای اینکه سالبه میتونه به انتفاع موضوع باشه، سالبه میتواند به انتفاع موضوع باشد، لذا در قضای سالبه نیاز نیست که حتما این قضایا به نحو ذهنی و خارجی و حقیقی باشد، که همینم محل تشکیکه. این که میتواند سالبه انتفاع موضوع باشد باعث نمیشه که ما بحث سالبه رو از این بحث خارج بکنیم. بالاخره وقتی میگید مثلا پدر حضرت عیسی نان نمیخورد، از این حالت خارج نیست، این موضوع بالاخره آیه ذهنی هست یا خارجی و یا حقیقیه. حقش این هست که این قضایا در سالبه هم راه پیدا میکنن. مرحوم مظفر میگه قضایای موجبه برای قضای سالبه به انتفاع موضوع هستن و میتونن صادق باشن. چرا؟ برای اینکه امر معدوم میشه هر چیزی رو ازش سلب کرد، مثل پدر حضرت عیسی که تحقق خارجی ندارد، یک امر معدوم هست، شما هر چیزی رو میتونی از این سلب بکنی، صلاحیت سلب هر چیزی را دارد. مثل اینکه پدر حضرت عیسی نان نمیخورد، پدر حضرت عیسی نمی نوشد، نمی نشیند، الی آخر. صلاحیت سلب هر چیزی را داراست. اینم محل تشکیکه. آیا ما میتونیم از یک امر معدوم هر چیزی رو سلب کنیم؟ یا از باب عدم ملکه این باید شأنیت مثلا خوردن را داشته باشد تا ما سلب کنیم؟ باید شأنیت خوردن داشته باشه اون شخص، بعدا میگیم یه چیزی ازش سلب کنیم. اینا همه، حالا اینا رو دارم فقط فهرست باد میگم، اینا رو بعدا باید روشون تأمل کرد. حالا مرحوم مظفر میگه قضای سالبه از دست ما خارج هست، قضای موجبه، قضای موجب از سالت خارج نیست. خوب دقت بفرماییم که موضوع وقتی بعضی اوقات فقط ذهنیست و تحقق خارجی ندارد، بنابر ممشای مرحوم مظفر و مرحوم سبزواری که غلط هست، مثل اجتماع و نقیزین محالون، قضیه اجتماع و نقیزین محالون. موضوع چی هست؟ اجتماع و نقیزین، محمولمون استحاله هست. این موضوع ما فقط تحقق ذهنی دارد، یعنی در عالم خارج نمیتواند تحقق داشته باشد، لذا میشن جز قضایای ذهنیه. البته اینجا هم محل تشکیک هست، چیزهایی که استحاله به ذات دارن حتی در عالم ذهن هم اینها متصور درستی ازشون ندارید. اینا رو بعدا باید بحث بکنیم. مرحوم مظفر میگه آقا چیزی که تحقق خارجی نداشته باشد، فقط در ذهن تصور بشه، بعد به این قضایا میگه قضایای ذهنیه، مثل اجتماع و نقیزین محالون. بعدا میگه قول حق این هست که این اجتماع و نقیزین اصلا قضیه ذهنی نیست، قضیه حقیقی هست. اینا رو فردا بعد بگیم. خیلی اینجا خرد شده مواد، اینجا متاسفانه خیلی خرد شده. و یا اینکه این موضوع، این قضیه حملیه فقط تحقق خارجی دارد، یعنی اون فردش متحقق است در خارج، به این قضیه میگن قضیه خارجیه. مثل این میگم، مثل این که بگیم طلاب این مدرسه مجدد در تحصل هستند، در تدرس هستند، در بشما هستم درس و بحثشون مجدد هستند. این ناظر و افراد همین مدرسه داریم بحث میکنیم که متحققت الوجود هستند، نه مقدره که بعدن میان، کاری به اونا نداریم. همین افرادی که الان موجود هستن حکم رو اینا میبریم، به این قضایا میگن قضایای خارجیه. که این البته خوبه، مرحوم مظفر اساس این مسئله تشکیک نیست که آیا قضایای خارجی چی هست، همه متفق هستن اگر حکم روی افراد متحقق الوجود بره جز قضایای خارجی هست. و یا این که قضایای حقیقیه، قضایای حقیقی میگه اگر حکم روی افراد محققت الوجود و مقدرت الوجود بره، مثل میگیم کل انسان حیوان ناطق، همه انسان ها حیوان ناطق هستن، میخواد افراد محققت الوجود شامل بشه یا مقدرت الوجود، یک میلیون سال دیگه اگر انسان بیاد این حکم بر اون هم خواهد شد. به این قضایا میگن قضایای حملیه. مرحوم مظفر اینا رو خوب دقت بکنه، اینجا که در تأکید میکنم فردا میخوام همه اینا رو بگیریم تشکیل بکنیم. ایشون فرمودن شامل افراد محققت الوجود و مقدرت الوجود میشود. بعدا میگیم نه، اصلا موضوع قضایای حقیقیه افراد نیست، چیز دیگه ای هست. این مایحصل تمام بحث مرحوم مظفر تا بعدا انشاءالله درس خارجش فردا حتما باشیم که ببینیم بالاخره مایحصلش چی میشه. حقیقیه. توی قضای حملیه داریم بحث میکنیم. حملیه موجبه موضوعش اصلا حال خارج نیست، یا ذهنیه هست که در عالم خارج نمیتواند تحقق پیدا بکند بنابر تعریف مرحوم مظفر، مثل اجتماع و نقیزین محالون. یا حقیقیه هست که افرادش میتوانند متحقق کل وجود یا مقدرت الوجود باشند، مثل کل انسان حیوان ناطق، که این حکم برای همه افراد میده، چه متحققت الوجود چه مقدرت الوجود. و یا این که قضایای خارجی هست که فقط روی افراد محققت الوجود میره. این هم توجه داشته باشین، افراد محققت الوجود فی احد از منت سلافه، میخواد در زمان گذشته باشه، میخواد در زمان حال باشه و یا در زمان آینده باشه، ولی شما به شرط شی افراد متحقق میگیرین و دیگه افراد مقدره رو به شرط لا میگینیم. مثل این که مثال بزنیم برای افراد گذشته، میگیم مثلا از زمان ایران باستان مردم ایران مثلا این حکم رو داشتن، غیور بودن، این میشه جز قضایه حقیقیه که حکم روی افراد گذشته میشه. الان میگیم مثلا افراد این مدرسه مجد در تحصیل هستن، میاد روی قضیه حالیه که اینها قضایه خارجی هستن، یا برای آینده میاریم ولی اینها باید محقق قتل وجود باشن. در آینده افراد این مدرسه جزء مثلا چی؟ نبوغ و عوضه خواهند شد. اینم بازم قضیه خارجی هست. در آینده محقق قتل وجود اینا رو فرض میکنیم و حکم فقط شامل اونها میشه. لذا مرحوم محمد تقی عاملی فرقون در قضایای حقیقی عودشون به قضایای شخصیه هست. قبلا ما گفتیم قضایا چهار نوع دارن در هم دیگه: شخصیه، طبیعیه، محصوره و مهمله. ما فردا انشالله قول حقی که میگیم ما با همه این قضایی که اینجا میگیم عودشون به همونا هست، چیزی جدا از اونها نیستن. اینا را الان فردا دیگه تقسیمات الحمدیه. تمهیدون تقدم ان الحمدیت تنقسم به اعتبار الکیف الی موجبت و سالبه. گذشت این که قضیه حمدیه منقطع میشه به اعتبار کیف به موجبه و سالبه، و به اعتبار الموضوع الی شخصیت و طبیعیت و مهملت و محصوره. و به اعتبار موضوع گفتیم شخصی و طبیعی و مهمله و محصور خواهد شد. و المحصورت الی کلیت و جزئیه. خود محصورم گفتیم یا کلی هست و یا جزئی. و هاذهی و هاذه تقسیمات تشارف و هش شخصیت و فیها فل جمله. و این تقسیمات مشارکت میرساند، شخصیه مشارکت میرساند این تقسیمات را در اون. و هاذه تقسیمات و تشارف و هش شخصیت فیها و تقسیمات مشارکت میرساند اون قضایای شرعیه را در این حکم فل جمله. چرا فرمود فل جمله؟
یعنی کلا
بل جمله نیست دیگه. بل جمله یعنی به نحو کلیه، فل جمله به نحو جزئیه. چرا؟ برای اینکه در ما تقسیمات شرعیه گفتیم دیگه، مثلا شخصیه داریم، مهمله داریم، محصوره داریم، ولی طبیعیه نداریم. توی قضایای شرعیه حواستون دیگه کلا پنج روزه چی کردیم دیگه، فارغ شدیم از همه مباحث منطقی. گفتیم مباحث شرطیه به اعتبار چی بود اونجا؟ به اعتبار موضوع بود یا به اعتبار چیز دیگه؟ به اعتبار چی بود؟ ازمان و احوال که به سه دسته تقسیم میشه: قضایای شخصیه، مهمله و محصوره. طبیعی اصلا نداشتیم، برای اینکه ازمان و احوال ما نمیتونستیم لحاظ طبیعتشون بکنیم. لذا فرمود فی الجمله. فل جمله مثل هم بودن. لذا اینا رو چندان تو یه بحثی مطرح کردیم که هم همدیگه رو شامل بشه هم شرطیه رو. اما بحثایی که الان مطرح میشه فقط یا مختص همدیگه هست و یا مختص شرطیه هست. لذا یه باب جدیدی مرحوم مظفر بارش باز کرده. و الان نبحث و فی هذا الفصل عن تقسیمات الخاصه بالحمدیه. و الان بحث میکنیم در این فصل از تقسیمات خاصه به حمدیه. و هی تقسیمها اولا به اعتبار وجود موضوعها فل موجبه. اولین بحث ما تقسیم به اعتبار موضوع هست، اونم در قضایای موجبه نه قضایای سالبه. این محل تشکیکه، این بحث اولمون. و تقسیمها ثانیا به اعتبار تحصیل الموضوع و المحمول و عدوله ما. و بحث ثانی ما در مورد تحصیل و عدول موضوع و محمول هست، که موضوع محمول هر کدوم از اینها میتونن محصله و یا معدوله باشن که وقت آینده ما هست. و تقسیمها ثالثا به اعتبار جهت نسبه. و تقسیم بعدی ما به اعتبار جهت هست، نه فرمود به اعتبار ماده، به اعتبار جهت. گرچه اول مباحث موجهات بحث ماده رو بحث میکنه، اونم یه بحث بسیار شریفی هست که آیا این بحث فلسفی هست و یا بحث منطقی هست، چنانچه صدرا بهش پرداخته و خلق کرده مرحوم صدرا اونجا. بعد اونجا میگیم که بحث در اخره آیه منطقی میشه یا چی، ولی مرحوم مظفر اینجا رو خوب آورده. بحث جهاد جز مباحث منطقی هست، ولی بحث مباد اونجا باید بحث بکنیم. و تقسیم سوم این که به اعتبار جهت نسبت بحث میکنیم که یه بحث منطقی میشه. فهاذه تقسیمات و ثلاثتان. پس این سه تقسیم رو میخوام در این فصل مطرح بکنیم. اولین بحث ما به اعتبار موضوع هست در فضایای حملیه موجبه که یا ذهنیه هست و یا خارجی و یا حقیقی. ان الحملیه الموجبه هیه ما افادت ثبوت شیء لشیء. حملیه موجبه گفتم چیزی هست که افاده میکند ثبوت شیء برای شیء دیگر. این ناظر به قضایای بسیطه هست یا مرکبه؟
ثبوت
شیء بسیطه. قضایای بسیطه گفتین ثبوت شیء هست. مثل انسان موجود. بعد قضایای مرکبه گفتین ثبوت شیء لشیء هست مثل کان الانسان قائما. حالا این کدوم بحثا رو میگیره؟ هر دو تا رو میگیره. قبلا یادتون باشه گفتیم قضیه حملیه رو تعریف میکردیم، حملیه رو میگفتیم ثبوت شیء لشیء، این ثبوت محمول برای موضوع. حالا اهم از این که این محمول صرف الوجود باشد که بشه جز قضایای بسیطه مثل الانسان موجودون، الانسان موجودن هم بازم میگیم ثبوت شیء لشیء. چرا؟ برای اینکه ثبوت وجود هست برای انسان. این ناظر به قضایای بسیطه و قضایای مرکبه نیست، به خاطر ناظر به قضایای حملیه هست. لذا این ثبوت شیء لشیء یعنی ثبوت محمول برای موضوع، اهم از این که محمول صرف الوجود باشد که بشه ثبوت شیء، و یعنی که محمول ما در مورد احکام وجود باشد که بشه چی؟ قضایای مرکبه. اینا رو توجه بفرمایید. ان الحملیه الموجبه یا ما افاد از ثبوت شیء لشیء، این فقط ناظر به قضایای حملیه که هر کدوم از این حملیت بسیطه و حملیت مرکبه رو شامل می شود. و لا شک ان ثبوت شیء لشیء فرع لثبوت المثبت له. حال اینجا چی؟ اگر ما اونجا رو داره مرحوم مظفر قضیه حملیه رو تعریف میکنه، میگه قضیه حملیه چیزی هست که ثبوت شیء لشیء هست. بعدا قضیه حملیه میگه و لا شک ان ثبوت شیء لشیء فرع لثبوت المثبت له. آیا درسته؟ نیست. فقط ناظر به قضایای مرکبه هست. مثل اینکه الانسان موجودون، حواستون باشه همه داریم چرت میزنیم، الانسان موجودون که ما یه موضوع داریم یه محمول داریم، آیا ما یه قاعده فرعیت رو میتونیم اونجا جاری بکنیم؟ اگر قاعده فرعیت رو جاری بکنیم همون بحث اصالت الماهوی شیخ اشراق هست. قبلا اشاره کردیم مرحوم شیخ اشراف گفت الانسان موجودون. خب الانسان موجود یه موضوع داریم یه محمول داریم، این محمول اگر بخواد بعد موضوع بار بشود باید اول موضوع باشد، یعنی اول باید انسان به ماهو و انسان باشد تا وجود بر اون حمل بشود. این میشه اصالت الماهوی. در صورتی مرحوم صدرا جواب داد که قاعده فرعیت یعنی ثبوت شیء لشیء فرع لثبوت المثبت له فقط در قضایای مرکبه انجام میشه، مثل کان الانسان قائما. قائم بر انسان هم نمیشه میگن که انسان اول متحقق باشد، میگن قیام بچه کی میخواد محقق بشه. اینو خیلی دقت بکنید، ثبوت شیء لشیء اول اعم از قضایای حلیت بسیطه و حلیت مرکبه است. چرا؟ برای اینکه داره قضیه حملیه رو مطرح میکنه و مرحوم مظفر بعداً بخواد روی قضیه حملیه حرف بزنه محل تأمله، فقط شامل قضایای مرکبه میشه. چند نفر فهمیدن؟ تأمل بکنید. ما دیگه مجبوریم اینجا مباحث بگیم و رد بشه، خیلی نمیتونیم تأمل بکنیم، ولی مباحث بسیار مهمی هست گفتیم، ولی خب بعضی هنوز نگرفتن. ولا شک ان ثبوت شیء لشیء، هنوز حواسشون تو تحصیلات هست که بالاخره چجوری تحصیلات گذشته. ولا شک ان ثبوت شیء لشیء فرع لثبوت المثبت له، و شکی نیست که ثبوت شیء برای شیء که شامل قضایای مرکبه بشود، مثلا ثبوت قیام برای زید فرع برای ثبوت مثبت له است، فرع تحقق موضوع است. مثبت له یعنی موضوع، یعنی وقتی ما میگیم زیدون قائمون چه زمانی هم درسته؟ اول موضوع باشد تا محمول بر این بازو کنه. این دیگه بدیهی کلاس دفعون در اصلا نمیتن. ای ان الموضوع فی الحمدیت الموجبه، ببین به نحوه عام داره میگه، هم قضایای حلیت بسیطه رو شامل میشه هم قضایای حلیت مرکبه، یه اشکال داره. بله دیگه، ای ان الموضوع فی الحمدیت الموجبه یجب ان یفرضو، یا ان یفرضو هر دوتاش درسته، یجب ان یفرضو موجودن قبل فرض ثبوت محمول له، به این معنا که موضوع در حمدیه موجبه فقط روی موجبه رو میبره، سالبه رو کرده میگه به انتفاع موضوع جایز هست. یجب ان یفرض موجودن، واجب است این که فرض بشود موجود قبل از فرض ثبوت محمول برای آن، مثل زیدون قائمون، اول باید زیدو شما مفروض داشته باشین تا قیامو برش هم بنمایین. از لولا ان یکون موجودن لما امکن ان یثبت له شیئون، زیرا اگر این موجود نباشد، این موضوع موجود نباشد، لما امکنم، ممکن نیست این که ثابت باشد برای اون موضوع شیئی، مثل این که زیدی اصلا تحقق ندارد قیام و برش بار به نمایی کاذب هستن. بحثا سخت نیستم و خیلی ساده، ما اینجا داریم توضیح میدیم. کما یقولون فی المثل العرش ثم النقش، اول باید تختی باشه تا شما برش یه نقشی رو چی بکنید، وقتی این تخت نباشه چون نقش رو میخوام بچی شما بگید نقاشی بکنید، موضوعی باید باشه تا محمول برش هم بنمایید. فلا یمکن ان یکون سعید فی مثل سعید قائم غیر موجود و مع ذلك یثبت له القیام، بنابراین ممکن نیست اینکه سعید در مثال سعید قائم غیر موجود باشه، سعید نباشد بعدا ما بگیم چی قیام بر سعید حمل میشه و خب این محال دیگه کاذبه، و مع ذلك یثبت له القیام، و با این حال که موضوع متحقق نیست شما ثابت بکنیم برای اون موضوع که سعید باشه قیام. احسن، توی قضایای بسیطه دیگه نیاز نیست که ما قاعده فرعیت داشته باشیم، مثل الانسان موجودون در عکس، در حقیقت این عکس الحمله، مرحوم صدر اینجوری جواب میده، میگه در اصل الموجود و انسانان هست، ما برعکس میگیم الانسان موجودون. چرا؟ برای اینکه ماهیت حد وجوده، اول باید وجودی باشد تا ما ببینیم حدش اینو بشه انسانیت، میگیم موجودی که در خارج هست انسانه، نه اینکه یه انسانی در عالم خارج هست بعدن وجود برش هم میشود. بله میتونه فرع ثبوت مثبت له باشه فقط در ذهن، ذهن بیاد انسانو بگیره خالی از وجود فرض بکند بعدن وجود برش هم بنماید، ولی در عالم خارج اینطور نیست، در عالم خارج شما انسان به ماهو و انسان خالی از وجود ندارین که بعدن وجود بخواد بیاد درش اشراف بشه. انسان نه اون دیگه میشه قضیه به شما هستم بعدا انشالله میخونیم تو بحث موجهات، گرچه مرحوم مظفر توضیح نداره این را هم باید بگیم، ضرورت به شرط محمول. اگر اینجوری بگیرین الانسان الموجود موجودون، شما دیگه اینجوری میخوام بگیم بگیم آقا انسان خودش به شما هستم مفروض الوجوده، الانسان الموجود موجودون، بعدا میگیم قضیه چی هست؟ ضرورت به شرط محمول هست. مرحوم مظفر ناظر به اون بحث نمی کنه، ضرورت به شرط محمول بحث نمی کنه، اونجا هم آورده که به شما اصلا ضرورت به شرط محمول آورده، ناظر به اینها نیست. حالا اینا بحثای فلسفی هست، میخوام بگم قاعده فرعیت فقط ناظر به قضایای مرکبه هست، مثل زیدون قائمون، نه زیدون موجودون، چون اگر بگید زیدون موجودون این قاعده فرعیت برش جاری میشه شما اصالت الماهوی میشید، میگه ماهیت به ماهیت اول باید باشد بعدن وجود درش اشراف بشه، یعنی ماهیت مقدم بر وجود میشه و میشیم اصالت الماهوی. در صورت دو تا جواب اونجا میدن، اول قاعده فرعیت در قضایای بسیطه جاری نمیشود، فقط در قضایای مرکب است، مثل زیدون قائمون قیام بر زید حمله میشود مگر اینکه زیدی باشد، این یک. و عمده حرف دوم هست که این از باب عکس الحمله، در حقیقت این الموجود زیدون هست، الموجود انسانون هست، ما توی ذهن این شکار میکنیم برعکسش میکنیم، ولی این خیلی مهمه، این باید تو منطق بفهمیم که قاعده فرعیت فقط در قضایای مرکبه هست، این مخلوق و ان باید بگیریم وقتی تو فلسفه وارد شدین این اشکالات دیگه مندفع باشن و علل عکس من ذالک الطالبه و برعکس این قاعده این مطالبی که گفتیم همین قاعده فرعیت و اینها همه این مباحث باشه از طالبه که اینها دیگه نیاز به تحقق موضوع ندارد حتی اگر موضوع هم متحقق نباشد شما میتونید اون محمول رو بر موضوع هم بکنید که همون میشه طالبه به انتفاع موضوع و صادقت و علل عکس من ذالک الطالبه و برعکس این مطالب طالبه هست فانها لا تستدعی وجود موضوعها اون استدعاء وجود موضوعشو نداره طلب نمیکنه وجود موضوعشو میخواد این موضوعش موجود باشد یا نباشد شما میتونید در قضایای طالبه محمول رو بر موضوع حمل بنمایید فهاذه المعدوم یقبل ان یطلب عنه کل شیء پس این معدوم قابلیت دارد که سلب شود از آن کل شیء البته مرحوم اشراق صفحه 58 تو منطقش میفرماید بنویسین در قضایای شخصیه سالبه به انتفاع موضوع جائز است نه در قضایای محیطه در قضایای شخصیه سالبه به انتفاع موضوع جائز است نه در قضایای محیطه محیطه یعنی چی؟ کلیه میگه توی مسئله جزئی و شخصی اگر شما بخواید سالب به انتفاع موضوع بیارین جایز هست ولی یعنی یه قضیه کلی در نظر بگیرین حتما موضوعش باید چی محقق باشد حالا این دیگه محل تأمل داره ولی مرحوم اشراق نظرش این هست صفحه 58 و لذا قالو پس بنابر منشای مرحوم مظفر میگه آقا از معدوم ما میتونیم هر چیزی رو سلب بکنیم لذا نیازی نیست که موضوعش محقق باشد میتواند معدوم باشه گرچه مرحوم مظفر مثالی که زده برای قضای شخصی هست و لذا قالو تصدق سالبتو به انتفاع الموضوع صادق است این که سالب به انتفاع موضوع باشد آقا ما یه سالب به انتفاع موضوع داریم یه سالب به انتفاع محمول داریم سالب به انتفاع محمول همون سالبه هست مثل میگیم لیس زیدون به قائمه این میشه سالب به انتفاع محمول چون محمول برش حمله می کنیم سلب الحمله اونو دیگه بحث نمی کنن ولی بعضن تو یادمه که توی کتاب مرحوم مظفر یه جا سالب به انتفاع محمول برده بچه اونجا چشماشون چارده می شد که آیا سالب به انتفاع محمول چی بود که نخوندیم سالب به انتفاع محمول همون سالبه خودمون هست و سالب به انتفاع موضوع همین مثالی که داریم میزنیم فیصدق نحو پس صادق است مانند این مثال ابو عیسی ابن مریم لم یعقل و لم یشرب و لم ینم و لم یتکلم به هاکزا صادق است این که بگوییم پدر حضرت عیسی نمیخورد نمییاشامد نمیخوابد و تکلم نمیکند چون از معدوم قابلیت این داره هر چیز رو سلب کنیم اینجا موضوع ما محقق نیست در صورتی ما میگیریم چیکار میکنیم محمول رو برش بار میکنیم حالا البته محمول در ازش سب میکنیم توی قضایه سب ولی قضیه شخصی هست اینجا مثالی هم که مرحوم مظفر میزنه قضیه شخصی هست لأن اون ابو عیسی ابن مریم لم یوجد این وجود نداره فلم تثبت لهو کل هذه الاشیا قطعا بنافا نتیجه پس نتیجتن ثابت نیست برای این پدر حضرت عیسی همه اشیا قطعا خب وقتی معدوم باشه همه اینها به طریق اولا ازش سلب میشه فیقال لمثل هذه الصالبه صالبه به انتفاع الموضوع دیگه کاذب میشد بله دیگه چون تو قضیه موجبه حتما باید موضوع محقق باشد ولی صالبه اینطور نیست اینم توجه بکنیم بنویسین اصلا اینو سالبه به انتفاع موضوع فقط در خارج است فقط ناظر به خارج است سالبه به انتفاع موضوع فقط ناظر به خارج است نه ناظر به عالم ذهن اگر نه در ذهن همیشه موضوع موجود است. بله دیگه، توی ذهن شما حتی مثلا میگیم پدر حضرت عیسی نمیاشامد، اول باید موضوع رو تصور بکنی بعد محمول ازش سلب بنمایی. لذا توی ذهن ما اصلا سالب انتفاع موضوع نداریم، سالب انتفاع موضوع فقط ناظر به عالم خارج هست. اشراق صفحه 42. والمقصود من هذا البيان ان الموجبات لا بد من فرض وجود موضوعها في صدقها. مقصود همه ما از این بیان این هست که موجبه چاره‌ای نیست از فرض وجود موضوعش. توی قضایای موجبه حتما باید موضوع موجود باشد اگر بخواد صادق باشد، ولی اگر بخواد کاذب باشه میتونه معدوم باشه. مثل همین بگیم پدر حضرت عیسی میآشامد، خب این قضیه موجبه هست، سالب به انتفاع موضوع ما هست ولی کاذبه. اگر بخواد صادق باشد حتما باید موضوعش موجود باشه، و الا کانت کاذبه، و الا این قضیه ما کاذبه خواهد شد. ولیکن نبودود موضوعها، همه این بحثا رو که مطرح کرد، حالا میگه توی قضیه همدیگه موجبه که باید موضوعش موجود باشد، این موضوع از سؤال خارج نیست. وجود این موضوع یا ذهنیست یا حقیقی است و یا خارجی است. اینم توجه داشته باشیم که مرحوم مظفر اینطور که بحث و مطرح میکنن، یعنی از قاعده فرعیت میان به بحث ذهنی و خارجی و حقیقی میرسن، تابع مرحوم تختازانی هستن. بعضیا اصلا نه، این میگن آقا ما قاعده فرعیت هیچ دخلی در این بحث ما ندارد. اونا چه کسانی هستن؟ کذایی که این قاعده رو در قضایای سالبه هم جاری می داند. چون مرحوم مظفر فقط قضایی رو در قضایی هم موجبه جاری می داند، لذا باید بحث از چی بکنه؟ قاعده فرعیت که ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبتون له، لذا باید موضوعش موجود باشه. حالا موجود موضوعش که موجود هست از سوالت خارج نیست، یا ذهنی یا خارجی و یا حقیقیه. ولی کسانی نمیگن در قضای سالبی هم سالبه ما میتونیم مباحث داشته باشیم. در صورت قضای سالبی میتونه موضوعش معدوم باشد، اصلا بحث قاعده فرعیت مطرح نمیشود. میخوام بگم آقا دو تا روش هست این مباحث. بعضی ها بنا به قاعده فرعیت به این مباحث سیر کردن، چنانچه مرحوم مظفر، مرحوم تختازانی و مرحوم سبزواری اینجور هست. ولی بعضی ها نه، اصلا هیچ این بحث قاعده فرعیت دخیل در این بحث ندانستن. اینا همه محل تأمل و معلکه آرا هست. حالا تو این موضوع یا موضوع ذهنی است که مرحوم مظفر اشتباهاً اینجور تعریف میکنه که قضیه ذهنی قضیه هست که فقط موضوعش در ذهن باشد در عالم خارج محال باشد، که اشتباهه و همینو میخونیم بعدا میریم فقه و اصول و فلسفه میخونیم نمیفهمیم، خط میشه. مرحوم ناینی تو فحل مباحث اصول اینجا میگه به شما هستنم اشتباه میکنه مرحوم ناینی. اینا رو بعدم فردا باید اصلاح بکنیم، حالا میخونیم مثلا. الاول تارتن یکونو فی ذهن فقط، گاهن میشود که موضوع فقط در ذهنه، یعنی در عالم خارج محال هست تحقق پیدا بکنن. پس تو سما ذهنیه، پس این قضیه رو میگن ذهنی. مانند مثل کل اجتماع نقیزین مغایرون لاجتماع المثلین، هر اجتماع نقیزینی مغایر با اجتماع مثلین هست. خب این تحقق خارجی میتواند پیدا کند؟ نه. لذا میگن قضیه ذهنیه، اشتباهه. فردا میگیم همین قضیه حقیقی هست. قضیه حقیقی هم مرحوم مظفر مطرح میکنه اشتباهه. ولی خارجی خب همه درست گفتن. توی قضیه ذهنیه و قضیه حقیقیه اونجا باید تعامل بکنیم. کل جبل یاقوتن ممکن الوجود، هر جبل یاقوتی ممکن الوجود هست. خب جبل یاقوت که در عالم خارج تحققش محال هست، لذا میشه قضیه ذهنی. فردا میگیم همین قضیه میشه قضیه حقیقیه. حالا این بحثا آقا توی اصول به چه درد ما میخوره؟ بحث این هست که توی مباحث اصول و فقه آیا شارع مقدس اون قضایایی رو که انشاء کرده به نحو قضایای خارجی هست یا قضایای حقیقیه. مثلا میگه آقا چی؟ کل مسکر حرام. آیا قضیه حقیقی هست یا خارجی؟ باید قضیه حقیقی و خارجی رو خوب فهمیده باشید تا اوجه بگه حقیقی یا خارجیه. لذا اصولیون اونجا خلق کردن. یا بله وجب الیاقوت غیر موجود فان مفهوم اجتماع النقیزین و جبل الیاقوت غیر موجودین فی الخارج. چرا اینا ذهنی هستن؟ فا نتیجه، یعنی لان مفهوم اجتماع النقیزین و جبل الیاقوت غیر موجود فی الخارج، نمیدونن در عالم خارج تحقق داشته باشن، لذا میشه قضیه ذهنیه. ولکن الحکم ثابت لهما فی الذهن، و حکم فقط ثابت است در ذهن برای این قضایا، این قضیه ذهنی مرحوم مذکر. و اخرى یکون وجود موضوعها فی الخارج علاوه، و دیگر اینکه موضوع فقط تحقق خارجی داشته باشد. یلاحظ فی القضیه خصوص الافراد الموجده المحقق منه فی احد الازمنه الثلاثه، ملاحظه شود در این قضیه خصوص افراد موجود متحققت الوجود، یعنی در عالم خارج اینها شما فرض تحققشون بکنید، اهم از این که اینها در زمان گذشته باشه یا حال و یا آینده. اینجا هم یادش بکنین آقا، قضایای خارجیه خیلی به قضایای مطلقه که بعدا توی موجهات میخونین نزدیک هستن. قضایای خارجیه نزدیک به قضایای مطلقه هستن. قضایای مطلقه دقیقا تعریفش همینه که تعریفش چی هست؟ قضایای مطلقه تعریفش بنویسید دقیقا فرقش رو میتونید در قضایای خارجی بگذارید. قضایای مطلقه میشه خصوص الافراد الموجوده، چنانچه بالا هست، خصوص الافراد الموجوده المحققه منه فی احد الازمده الماضیه او الحالیه. اگر هم فارسیش رو بنویسیم، قضایای مطلقه فقط ناظر و افراد متحقق وجود هست، اونم در زمان ماضی یا حال، آینده را شامل نمی شود، ولی قضایای خارجی آینده را شامل می شود. فرق مطلقه با خارجه فقط در این هست که قضایای خارجی می تونه افرادش در عالم خارج متحقق وجود باشه، ولی مطلقه اینطور نیست، فقط فرقش در همین هست. حال هست، ولی توی خارجیه زمان آینده هم شامل میشه. نحو کل جندی فی المعسکر مدرب علی حمل السلاح. قضیه آقا خارجیه مثل چی؟ همه سربازان در پادگان آموزش دیده در حمل السلاح هستند. این قضایه خارجی هست، یعنی فقط شامل افراد متحقق الوجود میشه، نه اینکه دیگه حالا تا ابد هر کس این پادگان بیاد اینها بر حمل سلاح صلاحیت دارن، فقط شامل افراد متحقق الوجود. بعض دور المائلت، این مائله هست نه موصله، بعض دور المائلت للانهدام فی البدل هدمت، بعضی از خانه هایی که میل به انهدام داشتن در شهر منهدم شدن. حواستون اینجا باشه، طوری نیست. اینا قضیه میشه قضیه خارجیه، یعنی ناظر به خانه هایی که هست که متحققات الوجود هستن. کل طالب تل مدرسه موجد، همه طلاب این مدرسه موجد هستن، قضیه خارجیه. و تسمى القضیه هذه خارجیتن، و این قضیه رو میگن قضیه خارجیه، یعنی ناظر به افراد متحققات الوجود بحث میکنه، اهم از این که ماضی باشه، حال و یا مستقبل باشه. اینو هیچ کسی تشکیک نکرده، قضیه خارجی همین هست ولاده. و ثالثتون یکون وجوده فی نفس الان والواقع، و سوم این که این وجود موضوع در نفس الامر باشد. نفس الامر یعنی چی؟ نفس الامر منطقی، اعم از خارج و ذهن، به معنا ان الحکمه علی الافراد المحققه الوجود و مقدرت الوجود معن، با همان باشن، حکم بر افراد محققت وجود و مقدرت الوجود رفته، البته در معیت هم، فقط روی افراد محققت الوجود بشه میشه خارجیه، معن، فقط مقدرت الوجود هم باشه میشه ذهنیه. اگر محققت الوجود و مقدرت الوجود به معیت هم باشن میشه قضایای خارجیه. لذا فرمودن قضایای تقریبا قضایای حقیقیه، اینها قضایای مقدرن بهشون میگن، یعنی بیشتر مثلا کنده روی مقدر و اینها رفته. فردا بحثی رو که مطرح میکنیم میگیم نه این قضایا فقط اصلا کاری به افراد نداره، روی طبیعت موضوع رفته، اونو بحثای فردا ما هست. تا کل ما یفرز و وجوده و الم یوجد ازدن فهوه داخلون فی الموضوع و یشمل و هلحوج. پس هر آنچه که فرض شود وجودش و الم یوجد ازدن، اگرچه در عالم خارج موجود نباشد، یعنی مقدر از وجود باشه، فهوه داخلون فی الموضوع، این داخل در موضوع ما هست و یشمل و هلحوج و هلحوج شامل میشود آن را. نحو و کل و مسلسن مجموع زوایا یساوی قائمتین، هر مثلثی مجموع زوایاش مساوی با قائمتین هست، هر دو تا 180 درجه هستن. این جزء قضایای حقیقیه هست، همیشه هم کلی هست، میخواد مقدره باشه یا محققه. یک میلیون سال دیگه هم اگر مثلث یافته شود این حکم بر اون ساری و جاری هست. بعض المثلث قائم و زاویه، بعضی از مثلث ها قائم و زاویه هستند، از یه حقیقیه. کل انسان قابل لتعلیم العالی، هر انسانی قابلیت برای سطوح عالی رو داره، برای تعلیم دروس عالی رو داره. کل ماء طاهر، هر مائی طاهر هست. کل ماء طاهر ناظر به مباحث اصولی هست، قضایای اصولی قضایای حقیقی هست. فَإِنَّكَ تَرَى فِي هَذِهِ الْأَمْثَلَةِ أَنَّ كُلَّ مَا يُفْرَضُ الْمَوْضُوعُ مِنْ أَفْرَادٍ سَوَاءٌ كَانَتْ مَوْجُودَةً بِالْفِعْلِ أَوْ مَعْدُومَةً وَلَكِنَّهَا مُقَدَّرَةُ الْوُجُودِ تَدْخُلُ فِيهِ. پس به تحقیق شما دیدید در این مثالهایی که بالا برای شما ذکر کردیم، همه آنها مفروض الوجود هستند من افرادش. حالا میخواد این افراد بالفعل موجود باشند یا اینکه معدوم باشن، بعدن مثلا موجود میشن، مقدرت الوجودن، یعنی در عالم بعدن میتونن تحقق خارجی داشته باشن. ولکنها مقدرت الوجود، اینها مقدرت الوجود باشن، تدخل فیه، داخل در این موضوع میشن. و یکون لها، پس میباشد برای این افراد حکمه عند وجودها، حکم این قضیه در هنگامی که به وجود میان. و تسمى القضیه هذه حقیقیه، پس این قضیه رو میگن قضیه حقیقیه. هنوز وقت داریم؟ خسته شدین ها؟ سوال ندارین؟ میخوام یه دو تا اشاره اینجا بکنم. خسته این؟ خشش رو رفتیم تحصیل خسته هستین ها؟ خب بحث مرحوم مظفر که دقیقا فهمیدین چی شد، که فضای ذهنی فقط با عالم ذهن اشاره داره، در عالم خارج نمیتونه تحقق پیدا بکنه، فضای خارجی فقط متحقق الوجود فی احد الازمنت الثلاثه رو شامل میشه و محققت الوجود اهم از افراد محققت الوجود و مقدرت الوجود. حالا فردا دیگه انشاءالله بحث در شخص و صلی اللہ علیه و آله. آمین.